أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا صیغه امر دلالت بر مره و یا تکرار می کند و یا نمی کند. عرض کردیم ظهور اطلاقی صیغه امر به لحاظ متعلق این است که صرف الوجود متعلق کافی است. اگر مولا بفرماید صله، یک بار که نماز بخوانیم کافی است برای حصول امتثال امر و نیازی به تکرار نماز نیست، بلکه تکرار نماز تشریع و حرام است اگر احتمال خللی بدهیم در این نماز که خواندیم، احتیاط به اعاده آن مانعی ندارد. اما اگر بدانیم که این نماز اول ما هیچ خللی نداشته یا نماز دومی هم که می‌خواهیم بخوانیم مثل نماز اول است، اگر خللی هم باشد در او هم هست، فقط به خاطر اینکه حضور قلب نداشتیم در نماز اول، به دلمان ننشست بخواهیم اعاده کنیم، این جایز نیست. چون امر به ایجاد طبیعت با اولین نمازی که خواندیم امتثال شد، بقای امر بعد از این نماز محال است، چون می شود طلب الحاصل. چرا؟ برای این که اون امر تعلق گرفته بود به ایجاد و طبیعت، می گفت بعد از اذان ظهر ایجاد کن طبیعت نماز ظهر را، و فرض این است که ما طبیعت نماز ظهر را ایجاد کردیم، بقای اون امر دیگر طلب الحاصل است، مگر اون امر ساقط بشه یک امر دیگری پیدا کنیم بگوید اعد صلاتک. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که البته به نظر ما باید تفصیل داد بین اون جایی که اتیان واجب علت تامه هست برای حصول غرض مولا، یا مقتضی است برای حصول غرض مولا. اگر علت تامه باشد برای حصول غرض مولا، مثل این که مولا بگوید افقنی ما ان، این عبد بیاید و مولای بیمار را سیراب کند، علت تامه رفع عطش محقق شد. معنا ندارد که بگوید مولا اون آبی که به تو دادم خوردی آب قم بود، اما رفتم آب شیرین آوردم آب شیرین به تو میخواهم بدهم بخوری. مولا آتشش برطرف شد، دیگر آب نمیخواهد. اما یک وقت مقتضی اتیان واجب، مثل این که مولا گفت جعنی به ما این، عبد آب آورد کنار مولا گذاشت. این آب آوردن نزد مولا مقتضی برای حصول غرض که رفع آتش هست. موقعی غرض حاصل می شود که مولا آب را بردارد و بیاشامد. مرحوم آخون فرموده هنوز امر به اتیان ما ثابت نشده، چون غرض مولا رفع آتش است که هنوز حاصل نشده. و لذا میشه بریم این عبد بره، این به جای این آبی که آورده مشابه این آب یا افضل از این آب رو بیاره و بگه مولا رفتم برات آب شیرین آوردم، این رو بیا شام. اسم اینو میذاره تبدیل الامتثال بالامتثال. مرحوم آخون میگه الامتثال و بعد الامتثال را من قبول ندارم. این تبدیل الامتثال بالامتثال است، کاری کردیم که امتثال اول را از بین بردیم با اتیان فرد افضل یا مشابه، شد تبدیل الامتثال بالامتثال. این فرمایش مرحوم آخون ناتمام. برای این که عرض کردیم مولا امر کرد به اتیان ما، بعد از اتیان ما محال است امر مولا باقی باشد، چون می شود طلب الحاصل. بله، در این مثال یک شرط متأخری داریم و اون اینه که مولا میگه جعنی به ما این وحفظه حتی اشربه. این آب میتونه آب رو که آورد این آب رو برداره بریز دور، آب جدید بیاره، چون وقتی این آب اول رو دور ریخت شرط متأخر امتثال محقق نشد، چون امتثال این بود جعنی به ما این قید نصبی داشت وحفظه حتی اشربه. و این آب اول را به زمین ریخت، شرط متأخر او را نابود کرد. این مشکلی نداره، اما اگر شرط متأخری ندارد، مثل نماز، نماز بخوانید مقتضی است برای اینکه نهی از فحشا و منکر بکند، شرط متأخری ندارد که ما اون رو ایجاد کنیم. سلام نماز رو دادیم امتثال محقق شد. بقای امر به نماز بعد از اتیان به نماز محاله، چون میشه طلب حاصل. ولذا معنا نداره تبدیل الامتثال بالامتثال، مگر در همون موردی که گفتیم که امتثال شرط متأخری دارد و این عبد شرط متأخر امتثال را از بین ببرد، آب اول را به زمین بریزد. و ان شئت قلت، ما در سقوط امر مولا اولا گفتیم اتیان متعلق امر کافی است، کاری به غرض مولا نداریم. مولا گفت جئنی به ما این، مولا گفت سل، اون که به من امر کرد انجام دادم، بقای این امر محاله بعد از حصول متعلق، حتی اگر غرض باقی باشد. ولذا در بحث تعبدی و توسلی عرض کردیم اگر قصد قربت در متعلق امر محال باشد اخذ بشه، مولا مجبور باشه امر رو ببره رو ذات عمل، با اتیان به ذات عمل اون امر ساقط میشه، یک امر جدیدی پیدا میشود که اون امر را اعاده کن. حالا اگر اصرار دارید که نه، امر به یک فعل به صرف اتیان اون فعل ساقط نمیشه، باید غرض مولا حاصل بشود، بسیار خوب، کدام غرض؟ اون غرضی که مولا از عبدش خواسته است که تحصیل بکند، که بهش میگن الغرض الادنا من الامر، نه اون غرض اقصای از امر که مولا از عبد تحصیل آن را نخواسته است. مولا به عبد میگه زمین را بدر بپاش، غرض اقصای مولا میوه و یا محصول این زرع هست، اما غرض ادنایی که از عبد خواسته شده چیه؟ اعداد الارض، اعداد الارض لنه، بقیهش با مولا، این که باران بیاید هوا سرد نباشد، اینها دیگه با مولاست. اونی که از با از سوات خدمتون که عبد نیست، اونی که مربوط به عبده اینه که زمین رو مستعد کنه برای زرع. اون غرض ادنایی که از عبد خواسته شده با متعلق امر حاصل میشه، مگر مثل قصد قربت در تعبدی که حالا اون امکان اخذ قصد قربت چون نبود به نظر مشهور وضعیت فرق میکرد، اما در مثالهای دیگه مولا به عبدش میگه جئنی به ما، غرض ادنا اینه که مولا متمکن بشه از شرب الماء، این غرض ادنا رو مولا از عبد خواسته، اما رفع آتش این دیگه مربوط به خود مولاست، هر وقت خواست آب رو بیاشامه رفع آتش میشه. پس اون غرض ادنای از امر که از عبد خواسته شده تحصیل آن، با همون اتیان متعلق امر هست.
معلوم نیست همیشه قرض ادنا به نفسه، اگر امر تکمیلی میشه خارج از اختیار عبد درست میزنه،
یعنی
اگر قرض اقصا باشه
من
در حوزه اختیار عبد میشه مولای
مخاطب باشه. نه، پس چرا در متعلق امر عقد نکرد؟ چرا در متعلق امر عقد نکرد؟ اگر غرضی است که مولا از عبد می خواهد که تحصیل بکند عبد آن را، چرا به عبد نگفت؟ چرا به عبد نگفت اسقنی ما ان؟ گفت جعنی به ما ان. پس معلوم میشه اون غرضی که طلب المولا من العبد تحصیله همون غرض ادنا بود، یعنی تمکین المولا من شرب الماء. پس اون غرض اقصا غرضی نیست که مولا از عبد خواسته باشد تحصیل بکنه، و ما و امر مولا اگر هم مشروط باشه سقوطش به حصول غرض مولا، مشروط به اون حصول اون غرضی که طلب المولا من العبد اتیانه و تحصیله، اون غرضی که مولا نگاهش به دستان عبده که عبد اون رو تحصیل کنه، اون غرض مولا وقتی حاصل شد ام ساقط میشه، بهش میگن الغرض الادنا. اما این که عبد اونی که ازش خواستن انجام داده، حالا خب اون مدلول التزامیش آخه گفت که مرحوم آقای زنجانی فرموده بود من یه نوکری داشتم، بعد از نماز آمدیم یادم آمد سجاده رو جا گذاشتم، گفتم برو ببین دوز نبرده باشه، رفت و برگشت گفت نه دوز نبرده بود. گفتم چرا نیاوردی؟ گفت نگفتی که بیار. گفتم خب برو بیار. رفت و برگشت گفت دوز برده بود. آخه شنونده باید عاقل باشه، وقتی میگه چای بگذار یعنی بعدش هم بیار. اما اونی که از عبد تحصیلش خواسته شد، غرض ادنا هم با اتیان او حاصل میشه. حالا یه وقت مثل قصد قربت در متعلق هم ممکن نیست عقد بشه، اون بحث دیگه ایه. اونجا قبول میکنی غرض اقصا چیزی نیست که مولا از عبد خواسته باشه. مولا از عبد خواسته آب بیاد به مقداری که مولا متمکن باشه از رفع آتش با آن. اما این که مولا اراده کند که آب بیاشامد، اون دیگه ربطی به آب نداره. میگه مولا اراده تو هم من ایجاد کنم، خودت اراده کن دیگه، آب آوردم دیگه، بیشتر از این از من میخواستی؟ پس این غرض ادنا اون چیزیست که یسقط به الامر. و اینی که آیه صدر مطرح کرده که این تعبیر غرض ادنا و غرض اقصا رو نباید اینجا مطرح کرد، چون این غرض ادنا غرض مقدمی است و غرض مقدمی ساقط نمی شود مگر با حصول للمقدمه. چون آیون میگن که واجب به غیری مقدمه موصل است، غرض غیری وقتی تعلق گرفت به این غرض ادنا که اتیان بالما هست، این غرض ادنا غرض غیری است و غرض غیری تعلق میگیره به مقدمه موصله، و تا ذل مقدمه نیاد غرض غیری حاصل نمیشه. جناب آقای صدر، غرض غیری در جایی است که غرض نفسی هم از همین عبد خواسته بشه. اگر شما به یکی میگی چپکش بیار، چپکش آوردن او غرض غیری نیست که، چون غرض غیری اینه که اگر بهش میگفتی چپکش بیار و مشغول بنایی بشو، ولی میشد غرض غیری. اما به اون گفتی چکش بیار تا خودم بنایی کنم، وقتی به اون میگی چکش بیار، غرض از چکش آوردن اون غرض نفسی، چون ولذا عقابش میکنی، عقاب میکنی او را، چرا چکش نیاوردی؟ با اینکه بر ترک مقدمه که عقاب نمیکنن کسی رو، شما این آقا رو میگی چرا چکش نیاوردی؟ اقابش میکنی، چون غرض چکش آوردن او نفسیش یعنی چی؟ یعنی مقدمه واجب آخری که از اون مکلف خواسته شده باشه نیست، از اون مکلف آخرین چیزی که خواستیم، آخرین خبر اینه که بهش گفتیم چکش بیاد، چیز دیگه نخواستیم، یعنی میشه غرض نفسی؟ چکش از اون خواستیم بیاره تا ما متمکن بشیم از بنایی، این غرض ادنا غرض نفسی. چرا؟ برای اینکه فوق او غرض نفسی ندارید، ندارد مولا، از این عبد چیزی نخواسته است، از این عبد چیزی نخواسته که این غرض ادنا مقدمه او باشه، نه، اونی که ما غرض اقصا میدونیم اونو مولا از عبدش نخواسته، دست خود مولا خودش انجام بده. پس این فرمایش مرحوم آخوند که فرمود تبدیل الامتثال بالامتثال، در جایی که امتثال مقتضی سقوط غرض هست اینجا رو قبول کردیم، نخیر، این فرمایش مرحوم آخوند درست نیست. و اگر این فرمایش ایشون درست بود، مثالم زد به اتیان عبد الما چون مقتضیست برای رفع آتش، چرا اسم اینو میذاره تبدیل الامتثال بالامتثال؟ خب بگه الامتثال و بعد الامتثال، آب اول آوردم میخوام آب دوم بیارم، تا یار
دوبار امتثال میشه
باش،
میاد بعد از اینکه
چرا اسمشو میذاری تبدیل الامتثال بالامتثال؟
میگه این رو به عنوان امتثال،
نه دو، اگر بنات امر باقی است دوبار امتثال کردم این امر را، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. بعدش هم چرا میگید که فرد ثانی یا افضل باشد یا مساوی؟ نه خیر، ادول هم باشد، اول آب شیرین آوردیم بعدم میگیم خب حالا ما که رفتیم کنار آب لوله کشی، یه لیوان آب لوله کشی هم بیاریم بذاریم اونجا، حالا ضرر نداره، ادون از آب اول، آب اول شیرین بود حالا آب معمولی. نه نه، اگر مقصودتون اینه که آب اول رو بریزه زمین شرط متأخرش رو اعدام کنه، او رو قبول داریم و اصلا ما هم معتقدیم که اصلا اگه شرط متأخر اون آب اول رو از بین ببرید امتثال محقق نشده، و اون وقت آب دوم رو هم که میارید بازم شرط نیست که افضل یا مساوی باشه، ولو ادون باشه. خب عرض شود خدمتتون که پس به نظر ما با اتیان متعلق امر ساقط میشه و امتثال بعد الامتثال محاله، تبدیل الامتثال بالامتثال هم محاله، مگر این که اون واجب شرط متأخری داشته باشد و ما شرط متأخرش رو از بین ببریم، کما این که فقها این بحث رو مطرح کردن به شکل غیر رسمی، چون در جای خاصی مطرح نیست، در امتثال امر ضمنی شما اول میرید وضو میگیرید، صورتتون رو میشورید، دست راست دست چپ، یه کمی هم بگینگی وسواس هم هستید، به دلتون نمیچسبه، از نو شروع میکنید. خب این بحث میشه که آیا این وضوع جدید صحیح هست یا صحیح نیست، همین بحث پیش میاد که ربما یقال کما لا یبعد، که چون امتثال امر ضمنی در مرکبات به این است که سائر اجزا به آن ملحق بشه. و ما دیگه بعد از شستن دست به چپ از نظرمان برگشتیم و اتمام اون وضوع اول را دیگر ادامه ندادیم، ولذا شرط متأخر امتثال امر ذمی با اون وضوع اول که اتمام وضوع اول بود محقق نشد، ولذا وقت این وضوع دوم میشه مصداق وضوع صحیح. در حالی که طبعا دیگه شما اعراض یعنی اتمام نکردید، نه اینکه اعراض مبتله، نه خیر اعراض مبتل نیست، شما اول تصمیم گرفتید وضوتون رو دو مرتبه از نو شروع کنید، بعد از تصمیمتون برگشتید گفتید لعنت خدا بر شیطان همون وضو اول را تکمیل کنم، اشکالی نداره. اما کلام در اینه که اگر وضو اول رو تکمیل نکردید شرط متأخر صحت اون غسل وجه و یدین در وضو اول اتمام اون وضو اول بود که محقق نشد، ولذا این وضو دوم میشه مصداق اتیان وضو صحیح، در حالی که برخی از بزرگان این رو قبول ندارن، میگن نه این شرط مرکب ارتباطی لحوق سائر اجزا به آن است. مرکب ارتباطی بله شما اون وضوع اول را دیگر اتمام نخواهید کرد، ولذا اون وضوع اول امر به غسل وجه و یدین که مقید به اکمال اون هست محقق نشده. اما عرض میکنم همه این رو قبول ندارن، بعضی ها اشکال میکنن، و نتیجه این اشکال اینه که این نه وضوع باطل، مگر اگه شما وقتی پشیمان شدید از ادامه وضوع اول برید ثبت کنید موالات عرفیه و هم بخوره، یا برید یک چرت مختصری بزنید نوم ناقض وضوع باشه تا بیایید از نو وضوع بگیرید، اما بخواید همینجوری از نو شروع کنید قبل از فوت موالات عرفیه وضوع را استعناف کنید، بعضی ها اشکال میکنن. اشکالش هم از اینجا ناشی میشه، میگن شما بار دوم که داری وجه و یدینتو میشوری این بار دوم دیگه مصداق امتثال امر نیست، و این دستتون رو که دست چپتون رو که بار دوم میشورید میشه غسله ثانیه در ید یسرا. غسل ثانیه ید یسرا رو بعضی ها مثل مرحوم آقای تبریزی مشروع نمیدونن، اشکال میکنن، احتیاط میکردیشونن، و با این غسله ثانیه ید یسراتون میخواید مست بکشید، میشه مست به ماء غیر وضوع. ما البته قبول نداریم، ما همون نظرمون اینه که شرط امتثال ذمی در اون وضوع اول اتمام اون وضوع اول است و این شرط محقق نشد، شرط متأخر محقق نشد. بله نه امتثال امر ذمی به امتثال امر نفسی به مرکب است. حمد رو در نماز دوباره بخونید اون امر استحبابی داره، نه خیر، کسی که حمد رو بخونه که دو مرتبه نمیتونه از نو حمد رو بخونه به قصد وجوب، او به قصد استحباب از باب اینکه قرائت قرآن در نماز مستحب است. اجازه بدید
ما در مورد همون قتل افتر راست هستم باید نظر آقای خرزی باشه به طور مطلق هم همون بار دوم میشه آبا غیر بود
به قصد بود. بله قتله ثانی ید یسرا ایشون اشکال میکردن
اگر دوباره شدن اشکال داشته باشه آب 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 و غیر وضوع.
بله بله
اولین با دست راست هستن یه سر رم نسته چه باید اشکال بده بودن.
بله
حتما نباید مشروط کنیم مثلا رو به قول آقای تحریری.
نه اگر قتله ثانی ید یسرا مشروع باشه دست راستش هم با همون آب کشیده شده بر دست چپ مشکلی پیدا نمیکنه. اگر قتله ثانیه ید یسرا مشروع نباشه یا فرض کنید شد قتله ثالثه که دیگه همه اشکال میکنن کار خراب میشه. در تکبیرت الاحرام علل قاعده اونم اشکال نداره، میگه الله اکبر بدون اینکه حرف بزنه و نمازش رو باطل کنه، تو دلش میگه نشد، نه مثل اون وسواسی که میگفت الله اکبر نشد الله اکبر نشد بعد گفت الله اکبر این شد نمازش رو ادامه داد، اونجور نشه. تو دلش گفت الله اکبر، تو دلش گفت این نشد، دو مرتبه گفت الله اکبر به قصد استعناف نماز. ما اگر باشیم و علل قاعده میگیم اشکال نداره، میگیم اشکال نداره، روایت خاصی نداریم، ولی چون در باب نماز قطع فریضه بنابر نظر مشهور حرام است و این تکبیر ثانیه میشه مصداق قطع فریضه و میشه حرام و دیگه صلاحیت برای عبادت نداره، اما در نماز مستحب نه نه. اگر شما نیت داشتید که برگرد قطع کنید نماز رو، ولی هنوز حرفی نزدید که نمازتون باطل نمیشه، یه لحظه نیت کردید الله اکبر ای فکر کردید باطل کنم این نماز را، بعد گفتید تو دلتون لعنت خدا بر شیطان باطل نمی کنم، تصمیم جدی گرفتید بعد از الله اکبر که این نماز رو قطع کنید، ولی همین هیچ چی نگفتید، بعد پشیمان شدید و نماز رو ادامه دادید، مسلم این نماز صحیحه. نیت قطع یا نیت قاطع در صوم، آخه شما قیاس نکنید، صوم امساک عن نیت فی جمیع الانات، چه ربطی داره به نماز؟ من میگم الله اکبر، تو دلم میگم نه این نماز رو قطع کنم، حتی نیم دقیقه هم صبر میکنم، بعد میگم لعنت خدا بر شیطان، تو دلم میگم نماز رو ادامه بدم، مشکلی نداره نماز صحیحه، مگر ایجاد منافی بکنم. و این الله اکبر دومی که میگم اگر در نماز فریضه باشه این میشه مصداق ابطال اون الله اکبر اول و میشه حرام، والحرام لا یصلح للعباده. اما اگر نماز مستحب بود چه اشکال داره؟ الله اکبر نماز مستحب که قطعش حرام نیست، گفتم به دلم نتسبید چیزه، بازم دو مرتبه گفتم الله اکبر به نیت استعناف تکبیرت الاحرام هیچ مشکلی ندارد. حالا مثالی که مورد ابتلا هست در طواف در سعی خیلی پیش میاد، بعضی ها میرن مثلا دو شو طواف میکنن بعد میگن به دلمون نچسبید، میان استعناف میکنن طواف را قبل از صوت موالات عرفیه. حضرت امام فرموده است که این استعناف طواف باطل است، ولیکن برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای عراقی نظرشون این بود چه اشکالی دارد استعناف طواف قبل از صوت موالات عرفیه، این طواف دوم میشه مصداق امتثال واجب، و ما هم این نظر رو بعید نمیدونیم. چون معتقدیم اون دو شوط طواف اول شرط متأخرش این است که پنج شوط دیگر را به نیت اتمام اون دو شوط انجام بدیم، و چون این کار را نمی کنیم پس اون دو شوط اول امتثال امر ضمنی نیست، چون شرط متأخرش نیست. اما این طواف مستأنف ما هفت شوط به جا آوردیم، قصدم کردیم که این هفت شوط اجزاء این طواف دوم باشد، و اطلاق فلیطوفوا بالبیت العتیق این رو شامل میشه و به نظر ما اشکالی نداره. اون پاورقی هم که در جزوه نوشتیم مطالعه کنید بد نیست. کلام واقع میشه در یک فرع فقهی که آقایون مطرح کردن شبهه تبدیل الامتثال به الامتثال در شرط، یا شبهه الامتثال و بعد الامتثال. در روایات ما اومده میگه نماز خوندم آمدم مسجد، مردم گفتن بفرما امام جماعت بشو، امام از امام سوال کرد که میتونم امام جماعت بشم؟ حضرت فرمود بله مانعی نداره. یعنی ولذا اطلاق این روایت صحیحه اقتضا میکنه که هر صحیحه ابن بزی انی احضر المسجد فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلیت قبل ان اتاهم فکتب علیه السلام صل بهم. اطلاق این صحیحه ابن بزی اقتضا میکنه که اعاده نماز بر این امام جماعت جائزه، ولی نماز اولش رو با جماعت دیگری خونده باشه، البته فقط دو بار، یعنی دیگه بار سوم دلیل نداره. از سه جا حق قدم بگیره طرف، بخواد سه جا نماز جماعت بخونه و به عنوان استحباب اعاده نماز، نه این درست نیست، فقط از دو جا میتونه حق قدم میگیره، این دو تا نماز رو میگه. اما روایات دیگر هم داریم، مثلا روایت داره که الرجل يصلي الصلاه وحده ثم يجد جماعه قال يصلي معهم ويجعل الفريضه ان شاء ويجعل الفريضه ان شاء. این مشکل ایجاد کرده. این صحیحه هشام هست و يصلي معهم ويجعل الفريضه ان شاء. گفته میشه که خب این که شد الامتثال بعد الامتثال، نماز فرادا فرض کنید خوند، چون این روایت هشام داره از رجل یصلی الصلاة وحده، این موردش اینه، نماز فرادا خوند اون شد امتثال، بعد میاد مسجد میبینه نماز جماعت هست، یه بار دیگه نمازش رو به شکل جماعت میخونه، اینم شد الامتثال بعد الامتثال. از این روایت تجویز کرده امتثال بعد الامتثال را، معلوم میشه این برهان عقلیمون یه گیرایی داره. حالا این شبهه‌ای که مطرح میشه. بعضی ها آمدن گفتن و یجعل الفریضه انشاء، یعنی و یجعل ها فریضتن قضائیتن انشاء، گفتن امتثال بعد الامتثال محاله، محال ممکن نمیشه، پس این روایت میخواد بگه و یجعل الفریضه انشاء، یعنی اگر خواستی نیت کن که این نماز معاده تو نماز قضاء مافات باشه، کما این که در روایت اسحاق ابن عمار هم هست صله و جعلها نمافه. بعضی ها اشکال کردن گفتن اون وقت این قید انشاعتی میشه و یجعل و حل فریضه انشاء، اینجور که شما معنا میکنید در مقابل و یجعل و حل فریضه انشاء میشه که و انشاء جعلها نافلتن. این که به ضرورت فقه باطله. اگر مراد از و یجعل و حل فریضه انشاء بود که و یجعل و ها صلات فریضت قضائیت انشاء، نقطه مقابلش این بود که و انشاء یجعل و ها نافلت. خب این که باطل، نافله در جماعت مشروع نیست. اجازه بدید در جواب از این اشکال اومدن اینها گفتن انشاءه رو به وید الوحل فریزه نزنیم، انشاءه رو بزنیم به اصل یسلی معهم. یعنی یسلی معهم انشاءه وید الوحل فریزه، یعنی وید الوها فریزتن قضائیه. انشاءه رو گفتن بزنیم به یسلی معهم. خب انصافش اینه که این خلاف ظاهره. اول میگه و یسلی معهم، وسطش میگه و یجعل و حل فریضه، بعد یه انشاءه میگه که بخوره به همون یسلی معهم. خلاف ظاهره. به نظر ما این آقایون بهتر میتونستن دفاع کنن از خودشون. اینایی که میگن و یجعل و حل فریضه یعنی و یجعل و ها فریضتن قضائیتن انشاء، میتونستن بگن بله و یجعل و حل فریضتن قضائیه انشاء. این انشاء در مقابل اون فرضیست که روایت روایت دیگه داریم سل معهم و جعلها تسبیحن، روایت داریم. روایت میگه نماز باشون بخون، ولی نه قصد نماز، قصد نماز معهوده نکن، قصد بکن تسبیح و ذکر خدا را. نه این تو این روایت که نداره امام جماعت، تو این روایت نداره امام جماعت، تو این روایت داره یصل الصلاة وحده ثم یجد جماعتا قال یصلی معهم و یجعلها الفریضه انشاء. میتونه این آقا بگه و یجعلها الفریضه القضائیه انشاء در مقابل اینکه و انشاء جعلها تسبیحا. اما انصاف اینه، انصاف اینه لام الفریضه لام عهده و یجعلها الفریضه، این حملش بر فریضه قضائیه خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که یجعلها الفریضه یعنی همون فریضه ای که قبلش خونده بود، ظاهرش اینه. ولذا این توجیه که بگیم و یجعلها الفریضه هم بکنیم بر فریضه قضائیه، این درست نیست. ظاهر و یجعلها الفریضه یعنی یجعلها همون فریضه اداییه، ولیکن مدعای ما اینه که این نماز دوم فریضه بالفعل نیست، فریضه ذاتیه است نه فریضه فعلیه. یعنی این نماز دوم نماز ظهر اداییه است، اما بالفعل امر وجوبی ندارد. اون امر وجوبی به نماز ظهر که اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، اون با همون نماز ظهر قبلی ساقط شد. این نماز ظهر دوم امر استحبابی دارد و اون امام جماعت هم میاد نماز ظهر اداییه رو به قصد امتثال امر استحبابی میگه مستحب است من الان این نماز ظهر را بخوانم، چون قبلا خوندم واجب ساقط شده، این مستحبه. هم میتونه امام جماعت بشه، قصد بکنه امتثال امر استحبابی به نماز ظهر مادرها و هم میتونه مأمون بشه آدم و یجعلها الفریضه، یعنی یجعلها صلات ظهر ادائیه، در مقابل اینکه میتونه یجعلها قضاء لمافات، در مقابل اینکه و یجعلها تسبیحا، افضل اینه که نیت قضا نکنه، نیت تسبیح نکنه، نیت کنه نماز ظهر امروز را میخوانم. و یجعلها الفریضه یعنی نماز ظهر ادائی امروز. منتها ببینیم آیا این حرف ما خلاف ظاهر هست یا نه.